السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، صلى على محمد وعلى محمد. و اغننی و اوسع علی فی رزقک ولا تفتنی بالنظر و عزنی ولا تبتلینی بالکبر و عبدنی ولا تفسد عبادتی بالعجب و اجر للناس علی یدی الخیر ولا تمحقه بالمن و حبلی معالی الاخلاق وعصمني من الفخر. معلوم شد برای کسی که به سوی منازل سعادت ابدی و بهجت جاودان حرکت میکنه، یعنی قله های انسانیت رو هدف گیری کرده، که در صدر دعای مکارم الاخلاق امام علیه السلام اون قله رو ترسیم کردن. باید 5 ویژگی رو هم بر خودش فراهم کنه، منتها در کنار هر یک از این 5 مطلب عالی و راهبردی در مسیر سعادت و خوشبختی، 5 آفت هم او رو تهدید میکنه. لذا هر کدام از این کمالات و ویژگی های برجسته رو که میخواد از خدای متعال، توجه باید داشته باشه که مبتلا به آفت و آسیبش نشه، چون اون آفت و آسیب عملا اون فضیلت رو از دسترس انسان خارج میکنه که بماند، بلکه باعث سقوط بیشتر سالک هم میشه، اون رو ساقطش میکنه. بنابراین همزمان این آسیب شناسی و این شناخت آفت ها و آفت شناسی هم اهمیت داره، و اینکه انسان با این شناخت به مدد پروردگار متعال، همچنان که به عون الله و به مدد عنایته و به توفیق الهی اون فضیلت رو برای خودش فراهم میکنه، به مدد الهی و به توفیق الهی از اون آفت هم خودش رو در امان نگه داره، تا اون فیض کامل و انشاءالله بی قش و بی ناخالصی باشه. این از اصل مطلب. اما اون 5 مسئله، اول عبارت است از بهرمندی و برخورداری و ثروت و بهرمندی مناسب از رزق وسیع الهی. نقطه خطرناکش همون مسئله نظر هست، فهمت ولا تفتنی به نظر. یکی از دوستان یک معنای تازه‌ای رو برای نظر مطرح کرد، به نظرم میرسه احتمال قابل بررسیه، غیر از اون 2 احتمالی که ما مطرح کردیم که انسان خودش گرفتار فتنه نگاه حسودان و نگاه بدخواهان و امثال اینها نشه، یه جوری زندگی نکنه که بالاخره برانگیزاننده حسد دیگران و نگاه بالاخره خشم‌آلود و آمیخته با کینه دیگران بشه. معنای دومش هم این بود که انسان چشمش نیفته دنبال دارایی‌های دیگران. این 2 نگاه، دو نظر رو عرض کردیم فتنه است و خطرناک، مخصوصا این دومی که معمولا اگر انسان یه وسعت رزقی یک بهرهایی داشته باشه در معرضشه. و آیه لا تمدن رو در این بار خوندیم. نکته ای که ایشون به نظرش رسیده و به نظر ما هم قابل ملاحظه است یه معنای سومیه. اون معنای سوم اینه که این فتنه نظر عبارت است باشد از فتنه مهلت و استدراج، این که انسان براش یه وسعتی فراهم بشه، وقتی که زندگیش آسان شد، روون شد، از همه طرف بهره‌های مختلف براش رسید، این گرفتار غفلت میشه. دیدید انسان وسط بهره‌مندی ها غافل میشه، گرفتار غفلت میشه. و این غفلت خطرش خطر استدراج و اون مهلتی است که خدای متعال، همینجوری آدمی که افتاده تو جاده غفلت هی بهش رسیدگی میکنه، بهرهاش رو از این طرف و اون طرف گشایش و بهرمندی و اینا میرسه و این خیال میکنه که خیلی وضعش مرتبه که مورد عنایت الهی قرار گرفته و این رو اکرام از سوی خدای متعال درباره خودش تلقی میکنه، که اینجا اون خطر در واقع مهلت هست و استدراج. اگر کسی همینجور بره به خدا پناه میبریم که از کجا سر در بیاره. یه سقوطی است که وسط اون سقوط و غفلته که خدای متعال ممکنه او رو بگیره و این بدترین وضع اگر انسان تو اون وضعیت از دنیا بره. این نکته ای بود به نظر منم اومد قابل ملاحظه و قابل بررسی هست. دوم، و اعزنی ولا تبتلینی بالکبر. خودم از خدای متعال انسان عزت میخواد و عزت یکی از عناصر اصلی تأمین کننده حیات طیبه است. اگر یکی از عناصر جدیش بهره‌مندی و خلاص برخورداری و وسعت رزقه که هم خودش رو صیانت کنه، هم عیالاتش رو برسه، هم به دیگران رسیدگی بکنه، اون عامل دوم تأمین کننده حیات طیبه عزته. خطرش هم عبارت است از کبر، توضیحش گذشت. سوم فرمود و عبدنی ولا تفسد عبادتی بالعجب. مسئله عبادت عاشقانه است، یعنی انسان واقعا نسبت به انواع و اقسام جلوه های بندگی یک حس خیلی خوبی داشته باشه، عاشقانه نماز، حریصانه مثلا تلاوت، حریصانه ذکر، حریصانه بفرمایید و عاشقانه روزه، حج و چه. خب اینا هر کدوم از این بهره‌مندی ها برای انسان پیش برنده است. خطرش چیه؟ خطرش عرض کردیم خودشگفتی است یا خودشیفتگی است که همون عجب باشه. و عجب کلن عبادت رو عرض کردیم فاسد میکنه، از بین میبره، چیزی ازش باقی نمیگذاره، علاوه بر این که خودش کاهنده هم هست و ساقط کننده هم هست. و اما چهارم که رسیدیم به این جمله، و اجر للناس علی یدی الخیر. بله، البته این علی یدیه هم میتونه خونده بشه، به دست من یا به دو دست من. علی یدیه بخونید یعنی اجر للناس علی یدی الخیر، یعنی خدایا به دست من، به دست من برای مردم للناس خیر رو جاری کن. ولا تمحقه بالمن. ولی این خیری رو که من به دیگران میرسونم با منت گذاشتن به اونها محقش نکن و از بینش نبر. یه چند جمله اینجا عرض کنیم انشالله برای گوینده و برای شنونده به لطف خدای متعال مفید باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. آجون عنایت کنید، اولا انسان وقتی شهد انسانیت رو میچشه که از دایره جاذبه های حیوانی و طبیعی و غریزی خارج بشه، یعنی انسان وقتی که در حصر جاذبه های دنیایی و طبیعی و نفسانی و شهوانی و امثال این هاست، این منطقه حیوانیته. تا اینجا باشه شهد انسانیت رو نچشیده. از چه لحظه‌ای شما شیرینی انسانیت رو میچشید؟ از وقتی که از این حبس بیرون آمده باشید و از این حصر خارج شده باشید، از این اسارت آزاد شده باشید. از وقتی از این منطقه بیرون اومد، ارتفاع پیدا کرد، از اونجا شروع میکنه تازه مزه انسانیت و شهد انسانیت رو بچشه. تا اینجاش که حیوانیت بود، بله در حیوانات هم همین غریزه هست دیگه، این غریزه اونجا هم هست، این خواسته ها اونجا هم هست. حالا در انسان میاد همون غرایز توسعه پیدا میکنه، همون شهوات توسعه پیدا میکنه، همین اتصالات تنوع و گسترش پیدا میکنه. ولی این خب همون حیوانه، منتها یه حیوان پیشرفته است، یه حیوان توسعه یافته است. ولی همون حیوانه دیگه، همین جوره، این هم همینطور. از کی انسان این دقیق، این جمله‌ای که عرض میکنیم فنیه، از کی انسان وارد منطقه انسانیت میشه؟ منطقه انسانیت یعنی اون ما بهل امتیازش از حیوان، اون از کی شهد انسانیت چشیده میشه؟ وقتی از این منطقه خارج شده باشه، این پوسته رو بشکنه، این هسته رو بشکنه. از این هسته که خارج شد، دیدید این دانه ها، یک دانه در ذاتش یک استعداد، مثلا یک درخت هست، یک دانه خرما در ذاتش استعداد یک درخت خرماست، درسته؟ یک دانه زردالو در یک هستش، یک هسته زردالو رو که شما داشته باشید در ذاتش استعداد یک درخت زردالو هست، یک درخت، اما به شرط اینکه این بشکنه و اون استعداد آزاد بشه، رها بشه و بیرون بیاد. ولی وقتی اونجا هست، این همراه این هسته، اون استعداد هم دفن میشه و میپوسه و از بین میره. هسته انسانیت، ببینید این هسته وقت اسیر یک پوسته سختی است، مثل این پوسته بادام، دیدید چقدر سخته این بادام های سنگ، بهش میاد سنگی چون با سنگ میشه شکوندش، اینقدر این خودش رو گرفته و سخته. خب این هسته استعداد انسانی، استعداد انسانیت، این مندمج در این هسته نفسانیت و غرایز و حیوانیت، اینو محاصرش کرده. تا این نشکنه این رها نمیشه، و تا رها نشه رویش نیست، و تا رویش نباشه فلاح و کمال نیست، اینجاست، این هست. بحث مفصلی داره به جای خودش محفوظ. اون چه که مربوط به عرض امشب ماست اینه، از وقتی که تو چشمت به روی دیگران باز شد و حس محبت به دیگران در وجودت شعله گرفت، این روشن شد تو دل، این مشعل در دلت روشن شد، از وقتی که تمایل به احسان به دیگران، خیر رسانی به دیگران، گره گشایی از کار دیگران، که حالا این دیگران اینجا علل اجاله با کلمه ناس، دقت کنید، با کلمه ناس معرفی شده و نشان گذاری شده، ناس، مردم، مردم خیلی عنوان عامیست، عام عام فعلا اصلا درجه بندیش نکرده. از وقتی که شما یک چنین تمایلی در وجودتون شکل گرفت، یک چنین حسی در شما پیدا شد، اونجا اون نقطه آغازه و این رو باید خیلی قدرش رو بدونید. هرچه که، حالا دقت کنید، هرچه که این احساس و تمایل قوی تر بشه و جدی تر بشه و هرچه که این تمایل خیر رسانی به دیگران و احساس محبت نسبت به دیگران، که این احساس محبت در واقع وقتی این محبت به دیگران این تقویت میشه، نتیجهش میشه تمایل به خیر رسانی، چون انسان کسی رو که دوست داره بهش خیر میرسونه دیگه، در صدد احسان و خیر رسانی به او برمیاد، درسته؟ و اون وقتی که شما برای این که خیر رو به دیگران برسونید اقدام میکنید، وارد منطقه عمل میشید، برنامه ریزی میکنید و اقدام میکنید، و وقتی که موفق به اقدام هم میشید، این یه چرخه است، وقتی این چرخه در وجود شما فعال شد، شما به همین اندازه طعم انسانیت رو میچشید، این شهد انسانیت به کام شما ریخته میشه. از اونجاست که انسان طلوع میکنه، تازه انسانیتش طلوع میکنه. خدای متعال، العظمت لله، خداوند تبارک و تعالی فطرت انسان رو این گونه خلق کرده. فطرت انسان یک حقیقتیست از عالم الهی. فطرت الله التي فطر الناس علیها، اینه. این شروع میکنه به شکفتن، شروع میکنه به توسعه یافتن، شروع میکنه به پرورش پیدا کردن، شروع میکنه به وسیع شدن، ایناست. این پس یک مبناست. این مبنا رو شما به خاطر بسپرید، خیلی بحثای بالاخره مفصلی داره که در جای خودش اگر انسان بخواد اونها رو باید بالاخره پردازش کنه و ابعادش رو ببینه. من خواستم یادتون باشه که این چقدر مطلب دقیق و جدیه، تا این هسته نشکنه، این دانه که استعداد انسانیت باشه آزاد نمیشه، و تا این آزاد نشه نمیباله و شکفته نمیشه، و تا شکفته نشه، درست مثل همون دانه بالاخره یک میوه که الان دربارش چند تا مثال عرض کردیم، تا این شکفته نشه نمیباله، و تا نباله خلاصه به فلاح نمیرسه، و تا به اون فلاح نرسه به میوه نمیشینه. این است، این همه مبتنیه بر اون شکستن این هسته است. چقدر این مطلب عالیه و دقیقه، عالیه و دقیقه، خیلی عالیه. این رو شما پس به خاطر بسپرید به معنی گزاره اساسی و بسیار بنیادین. امام سجاد علیه السلام در این جمله از خدای متعال چی میخواد؟ خطاب به پروردگار متعال میفرماد که عرضه میداره و اجر لناس علا یدی الخیر. میگه پروردگارا به دست من خیر رو به مردم جاری کن و برسون. اینجا چند لطیفه وجود داره در این جمله امام علیه السلام. یک لطیفش استفاده از این تعبیر اجره این هست، این یک. لطیفه دومش لناسه، لطیفه سومش الخیره. هر ستاست. این اجره یعنی من توجه دارم که خیر هر چه که هست، کوچک و بزرگ و کلی و جزئی و ظاهری و باطنی، هر چه هست مادی و معنوی، این از سوی توست. الان آیهشو خوندن دیگه، ذالکم الله ربکم له الملک. اینه. والذین تدعون من دونه لا یملکون من قطمیر. قطمیر میگن این پوسته هسته خرماست. هسته خرما رو دیدید؟ یه پوسته هم روش داره. اون پوسته رو میگن قطمیر. میگه غیر از خدا، سراغ غیر خدا که برید، اینها مالک یک پوسته هسته خرمایی هم نیستن. خیالات، مالکیتی در کار نیست. این عالم دنیا عالم اعتباره، اینا خیال میکنن، مالک فقط اوست. ذالکم الله و ربکم له الملک، که اینجا ملک باز دقیقه، ملک اینجا شامل ملک هم هست. له الملک، اصلا دیگه چیزی وجود نداره، هرچه هست از آن اوست. تو خطاب به خدای متعال میگی پروردگارا اجره تو جاری کن، یعنی همش دست توه. به یدک الخیر، الخیر. میبینید به یدک الخیر خطاب به پروردگار متعال میگید، به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، در اون آیه‌ای که جلسه پیشم خوندیم دیگه، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تو ذل من تشا، بیدک الخیر، بیدک الخیر. میدونید این وقتی میگن این جار و مجرور و اینا وقتی مقدم میشه، این افاده حصر میکنه، بیدک الخیر، یعنی الخیر کلهو بیدک، استثناء بردار نیست، خیر فقط دست توه، یعنی دست دیگری نیست، دیگری در عالم معنا وجود نداره که بخواد خیری دستش باشه به نحوه استقلالی، اصلا غیری وجود نداره. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، قدرت مطلق از آن توست. چون ملک به معنای مطلق و ملک به معنای مطلق همش از آن توست، عزت مطلق به دست توست، دیگری خبری نیست. خب بنابراین این ما رفتیم سراغ همه قدرت و همه فرمان روایی و همه سلطنت و از او داریم و کسی که همه خیر به دستشه، از او میخواییم. حالا چی میخواییم؟ میگیم اجره، یعنی من میخوام اینجا بشم نماینده تو، گرفتی؟ یعنی در من در منطقه فرمانروایی تو به من خلافت بده، به من خلافت بده، نمایندگی بده، اجره. این پس یک نکته است. البته یک نمایندگی مقطعی هم نمیخوام ازت، اینم در همین کلمه یه لطیفه دیگری هم هست. اینجوری نیستش که مثلا یه دفعه باشه، گرفتید؟ مثلا یه بار به من این نمایندگی رو داده باشی، نه، یه نمایندگی دائمی ازت میخوام که این دائم ازش خیر بجوشه و سرازیر بشه. این اینم درش هست البته، ملاحظه کنید دقیق بشید، اینم هست. پس این یک مطلب در اجره، جاری کن، جاری کن. جریان درش بفرمایید دوام هست، درش اتصال هست، این هست اجره. خب این مطلب اول. لطیفه دوم، لناسه، لناس. اینجا نگفته مثلا للمؤمنین، نگفته للارحام، نگفته للاقرباء، درسته؟ گفته چی؟ لناس. میدونید وسیع ترین کلمه از کلیدواژه های بسیار جذابی است که در قرآن کریم خیلی هم استفاده شده، در قرآن خیلی استفاده شده. کلمه ناس یکی از وسیع ترین کلمات هست از جهت دلالت، یعنی تمام مردم رو، خلق خدا رو، همه رو پوشش میده، از چه نژادی باشن، هر نژادی، از چه زبانی باشن، هر زبانی، از چه اهل چه نهلهی باشن، هر نهلهی، هر که خود باشه. نگفته مسلمان، نگفته کافر یا مسلمان، نگفته صالح یا طالح، نگفته مؤمن یا مثلا کافر یا فلان. خیلی وسیعه. لناس، الله اکبر، گرفتی چه خبره؟ اجر لناس. الناس کلهم ایال الله، چون این جماعت هرچه که خدای متعال خلق کرده از این نفوس میلیاردی روی این کره زمین، میلیاردها انسانی که دارن روی این کره خاک زندگی میکنن، اینا همشون ایال الله هن، روزی خور خدای متعال هن، سر سفره حضرت حق هن. چه خودشون بدونن چه ندونن، چه باخبر باشن چه غافل باشن، چه ایمان داشته باشن چه نداشته باشن، چه حتی با خالق خودشون سر مثلا ستیزه هم داشته باشن، این بیخبر باشه، بلکه یک نوع مثلا در مقام چیزم باشه، اینا همشون ایال الله هن، همه روزی خور خدای متعال هن، سر این سفره. اینجوریه. و اجر لناس. پس دقت کنید نکته دومش شد چی؟ لطیفه دوم این عمومیته، این تعمیمه. یه وقتی اگر خدای متعال توفیق داد، الان وقتش نیست، من راجع به این باب یه توضیحات مفصل تری بهتون میدم، یه بابیه برای خودش، یه بابیست که نگاه انسان سالک کوی سعادت ابدی و اون حیات طیبه و اون ایمان کامل، انسان مؤمن نگاهش به سایر مردمان چگونه باید باشه، اینا رو چجوری ببینه و چه احساسی به اونا داشته باشه. یک عجایبی داریم در این زمین، در کلمات اولیاء خدا و مبانیش در قرآن کریم، خیلی شگفت انگیزه. این نگاه خیلی فراخ و گسترده اون هم عمیقاً مبتنی بر اون معرفت الهی و جوشیده از فطرت ناب و زلال توحیدی که نسبت به همه یک احساس خوب داره. اینجوری قله و در واقع اون اوجش رو شما در وجود انسان کامل میبینید، در وجود انسان کامل اونجا خلافت، خلافت کامله، خلافت از حضرت حق تبارک و تعالی. وقتی به کمالش میرسه اینجوریه، همه رو پوشش میده، همه رو در بر میگیره. یه گاهی برای شما ممکنه خیلی شگفت‌انگیز هم باشه، وقتی که خطاب به موسی بن عمران علی نبی جناب عالی علیه السلام خطاب بهش میگه که، و برادرش هارون، وقتی که اینا عازم میشن برن مأموریت پیدا میکنن برن سراغ فرعون، میگه اذهبا الى فرعون انه طغى، برید سراغ فرعون، فرعون طغیان کرده. طغیانش در چه حده؟ قال انا ربكم الاعلى، برگشته به خلق میگه من رب اعلای شما، پروردگار بزرگ و گران مایه شما منم، انا ربكم الاعلى. تا این حد طغیان کرده. وقت موسی و هارون از سوی خدای متعال مأموریت پیدا میکنن برن سراغ فرعون، میگه حالا برید اذهبا الى فرعون انه طغى و قولا له قولا لینا. ایناست که میگم دیگه، به قول شما جوونا میگم هنگ میکنه مغزش از کار میفته. و قولا له، به فرعون برید صحبت کنید، قولا لینا، با نرمی باش حرف بزنید، لعله یتذکر او یخشا، شاید او به خودش بیاد. عجب، گرفتید چی میخوام بگم دیگه؟ یعنی این وسعت رو ببینید، وقتی در اون موقف دعوت کامل و جامع هست اینه، شاید او رو بشه. و این هم جز اون بنده های خداست دیگه، خدای متعال برای او هم میخواد اتمام حجت کنه، اگرچه او بر نمیگرده، او نمیتونه دیگه برگرد، این انقدر ساقط شده دیگه نمیتونه. اما اول دعوتی که به اون کنی دعوت نرمی باشه، شاید او رو زنده کنی. حتی اونجا بگذاریم. حالا دیگه من یه چیزی گفتم که دیگه بقیهش رو شما بگیرید دیگه. خلق خدا، بعضی ها همین بحث به اینجا ها میرسه میگن که یه دو سه قدم اون طرفش هم، طرفترش هم هست، یعنی حتی شامل سایر آفریدگان و خدای متعال هم میشه. اینجا البته بحث ناسه ها، ولی یه روایاتی داریم و مبانی داریم که دامنه این نگاه خیرخواهانه شما رو توسعه میده به هر چه که خدا خلق کرده. حیوانات همشون میان تو این دایره، نمونم سایر آفریدگان حضرت حق تبارک و تعالی میان تو این دایره. نگاه محبت آمیز به طبیعت، به آفرینش خداوند، به درختها، به رودها، به دریا، به صحرا، به خاک، به هرچه او خلق کرده، نگاه اینجوری. خب این بحث رو داشته باشید. و اجره لناسه، میخوام ببینید وقتی که اسم این دعا میشه چی؟ آقا دعای مکارم الاخلاق، مکارمه های خیلی ارتفاعش بالاست، این خیلی رفعت داره اون چیزی که شما میخواید. و اجر لناسه علی یدی الخیر، اون لطیفه بعدیش تو این علی یدیه، علی یدی یعنی من میخوام واسطه بشم، که به اون کلمه اجره در کلمه نخست هم برمیگرده. اجره گفتیم خلافته، لناسه علی یدی. ببینید یه وقت میگیم خدایا، دقت کنید، یه وقت میگیم خدایا خیر خودت رو به مردم برسون. حالا این مردم یه کسانی هستند که ما به طور خاص اونا رو هم دعا میکنیم. خدا به فلانی، فلانی، دوستان ما، همسایگان ما، همشهریای ما، بشریت، خیر رو برسون. یه وقت اینجوری دعا میکنیم. یه وقت میگید که نه، به دست من. گرفتی چیه؟ این همون وساطت است و همون خلافت است. به دست من برسه خیر. به دست من برسه. اون اولیش هم خوبه ها. اولیش هم خیلی خوبه. که ما دعا میکنیم که خدای متعال خیرش رو به مردم برسونه. بیماری دارن شفا بده، نمونم گرفتارن، گرفتاریاشون برطرف بشه، غمگینن، غمشون برطرف بشه. انواع و اقسام. یه وقت میگید نه، دعا جور دیگه است. میگه اجره لناسه علا یدی الخیر، به دست من برسه، به وسیله من، من واسطه باشم، علم من واسطه باشم. حالا اینجا رو دقت کنید، الخیر که اون کلمه بعدیست و اونم ارسیدم خیلی تعبیره لطیفیه، با این الف و لام شامله انواع و اقسام خلاصه خوبی ها و نیکی ها و احسان ها میشه. همه رو در بر میگیره این الف و لام. الخیر بحث کردیم یعنی چی؟ یعنی خیر مادی؟ بله. معنوی؟ آره. ظاهری؟ آره. باطنی؟ آره. مربوط به زیست این جهانی؟ بله. مربوط به زیست اون جهانی؟ بله. خیر دیگه، خیر معناش خیلی وسیعه. میگن در نگاه کنید در کتابهای لغت، نگاه کنید درباره خیر، خیر رو میگن وسیع ترین کلمه است از نظر پوشش همه انواع و اقسام خوبی ها و نیکی ها. خیلی کلمه وسیعی است و پوششش خیلی پوشش وسیعه. یعنی حد و مرز نداره، کوچیک، بزرگ، نمیدونم خدمتتون عرض کنم، مادی، معنوی، همه جور. اجره، حالا دقت کنید چی شد این جمله امام علیه السلام، و اجره لناسه علا یدی الخیر. الخیر یعنی من بشم واسطه انواع و اقسام، انواع و اقسام هم از اون الخیر که عمومیت دیگه، انواع و اقسام خیر به همه گروه های مردم، من یه همچی واسطه ای بشم، همچی نقشی پیدا کنم. خیلی فوق العاده است. عرض کردیم انسان وقتی وارد این مرحله میشه، یعنی مرحله‌ای است که از خودش خارج شده، از فرزند و اهل بیت خودش خارج شده، توسعه پیدا کرده، وسیع شده وجودش، از این مرحله است که اون طعم انسانیت چشیده میشه. انسان اینجاست که تازه گل میکنه، اینجاست که تازه شکفته میشه. خیلی چیز عجیبیه. و دوستان من میدونن نقطه مقابلش، نقطه مقابل در واقع اونجایی است که به خدای متعال پناه میبریم، اونجایی است که انسان افتاده توی سقوط. اون وقتی است که انسان به قلبش مراجعه کنه، ببینه در باطن اون نسبت به بندگان خدای متعال بدخواهی وجود داشته باشه، بد اونا رو بخواد. این آغاز یک سقوط وحشتناکه. اگه این باشه، این مریضیه خیلی خطرناکیه. خیلی مریضی خطرناکی، اصلا به قلبش مراجعه کنه، برای کسی بدخواهی داشته باشه. حالا اینایی که من بهتون گفتم نقطه مقابلشو تصور کنید. گفتیم اجر للناس علی یدی الخیر، وقت اونجا باز یه درجه بندی داره دیگه پیش خدای متعال. اینجوری هم نیست که همش یکسان باشه، ما خیر رو برای همه میخواد، اما معلومه مثلا نفع رساندن و خیر رسانی به مؤمن کجا، به یه آدم مثلا کافر کجا. خب معلومه اونه که مؤمنه خدای متعال بیشتر دوست میداره، معلومه مبانیش هم تعریف شده است. حالا از این طرف ببینید، انسان مثلا بدخواه باشه به خدا بلا میبریم، نسبت به یه مؤمنی بدخواه باشه، شر بخواد برای مؤمنی، این چقدر سقوط کرده، اصلا چقدر ساقط شده این بیچاره، اصلا کجا داره زندگی میکنه. فراتر از این که این بدخواهیش رو اعمال هم بکنه، مثلا با آبروی مؤمنی ور بره، بخواد حیثیت او رو لطمه بزنه، بخواد او رو بشکنه، بخواد یه ضربه‌ای به او مثلا وارد کنه، وارد اقدام هم بشه، حالا اقدام زبانی، اقدام با قلم، اقدام با قدم، به خدا پناه، یه قدمی هم بخواد برداره که یه ضربه، یه شری به یه انسان مؤمنی وارد بشه. بهتون بگم شک نکنید، اگر کسی به این نقطه رسیده باشه از دایره ولایت الله خط خورده این بیچاره، چه بدونه چه ندونه، خطش زده، خط میخوره انسان، این خارج میشه از ولایت الهی. در روایت بهش میگه برو گم شو، دیگه نمیخوامت، برو گم شو، شده بدخواه مؤمن، اقدام کردی. در روایات یه چیزای عجیبی هست اونجا که انسان مثلا بدخواه سایر مردم بشه، کسی اونا مؤمن هم نیستن، اینم برید ببینید چه عوارضی داره. سخن در بدخواهی نسبت مؤمنینه، اینو خطش میزنن، میگه برو از ولایت من بیرونی تو دیگه، برو گم شو، تو شدی یکی از شیاطین دیگه، تو حزب و شیطانی، یه تو حزب الله نیستی، از ولایت الهی خودتو خارج کردی. بگذاریم برگردیم سراغ اون بخش شیرینش، این بخش تلخش رو ول کنیم. یه هشدار بود به خودم و هر کسی که شنید، و اجره، حالا این نقطه ایجابیش، و اجره لناس علی یدی الخیر، خیر رو به دست من و به دستان من برای مردم جاری کن، که من هر جا هستم از زبان من خیر جاری بشه، از قلم من خیر جاری بشه، از قدم من خیر جاری بشه، از آبروی من خیر جاری بشه، از علم من خیر جاری بشه، از معنویت من خیر جاری بشه، هر چی که هست. خطری که اینجا وجود داره چیه؟ از این پس اون مبنای عام، خطری که اینجا وجود داره عبارت است از این که انسان وقتی وارد این مسیر شد، گرفتار شرک بشه. توحیدش اینه که هر خیری رو که میرسونه فقط خودش رو یه واسطه ببینه، که اون واسطه رو هم حتی البته بالاترش اینه که این واسطه رو هم نبینه، اون خیلی پیشرفتشه. اما در این مبادی، در این مقدمات، وقتی خیری رو میرسونه به دیگران، به سایر بندگان خدا، وقتی خیری میرسونه، این خیر رو از خدای متعال بدونه که خدای متعال منت گذاشته به من و توسط من داره این خیر رو میرسونه به دیگران. این اگر اینجوری باشه، این میشه توحید. اجره لناس علایدی الخیر، یعنی من توجه دارم که تو داری جاری میکنی، اگر فکر خوبه از ناحیه تو میرسه، اگر ذکر از ناحیه تو میرسه، اگر هدایت از ناحیه تو میرسه، هادی توی، اگر مال از ناحیه تو میرسه، المال و مال الله، مال مال خداست، امانت پیش من بوده میرسه به سایر بندگان تو، اینم مال تو بوده. یا آیه‌ای داره قرآن، خیلی آیه عجیبیه، و آتوهم، بگیرید مطلب و چقدر این دقیقه، و آتوهم ممال الله، الله اکبر، ممال الله الذی آتاکم، فرمود به اینها بدید از مال خدایی که، مال خدا، مال الله که به شما داده، یعنی اون که پیش تو که، مال تو که نیست که، تو اصلا خودت هم مال خودت نیستی، از اون مال خدا که بهت داده به اونها بده، پرداخت کن. و آتوهم ممال الله الذی آتاکم، ممال الله بدید، از اون مال خدا که پیش شما هست. اینجوریست، این میشه توحید، توحید نابه. عرض کردم پیشرفتش، پیشرفته پیشرفتش اونجاییست که، اونجاییست که این حتی این واسطه رو هم دیگه نمیبینه. این وقتی این دست با این دست خدمت کرد، گره گشایی کرد، خیر رسانی کرد، مالی رو رسوند، پولی رو رسوند، خدمتتون عرض کنم گره گشایی کرد، بعد داره که این دست رو میبوسه، میگه این دست اینجا دست خدا بود که این خیر رو رسون، میبوسه این دست رو، داره در روایات داره وقتی صدقه ای چیزی دادید این دستتون رو ببوسید، این دست دست خداست، به قول استادمون فهم دست بی دستی حقه، این از اونجا هست، این بوسیدن داره، چون اصاب به ید الله تبارک و تعالی. خب یه مراتب اینجوری داریم و در این مراتب مقدماتیش هم همینیست که عرض کردیم مبادیش. خب اگر اینجا انسان وارد شد در محیط خیر رسانی، شروع کرد در معرض یک آفت بسیار خطرناک قرار میگیره که از وسوسه های شیطانیست، از وسوسه های خطرناک شیطانیست قرار میگیره، با اون وسوسه شیطانی اینه که بعد از یه مدتی حالا داره خیر میرسونه، تدریس میکنه، تألیف میکنه، تحقیق میکنه، روشنگری میکنه، مواسات میکنه از پولش، از مثلا درآمدش، از اونچه که بهش رسیده، دیگران رو سهیم میکنه، چه میکنه؟ هر که شروع کرد مردم به او واکنش نشون میدن، در اکثر موارد اینجوریه دیگه، در برابر او خضوع میکنن، خشوع میکنن، میگن آه ممنونم، دست شما درد نکنه، خدا پدر شما رو بیامرزه، شما منو نجات دادین، شروع میکنن دیگه. حالا مثلا علمش مثلا باعث رفع مثلا درد طرف شده، طبیبیه تونسته مثلا یه مشکلی رو حل کنه، یه چجور تشکر میکنن، آقا ممنونیم، دست شما درد نکنه، شروع میکنن برای طرف دعا کردن، هی میگن میگن. این واکنش ها، واکنش هایی که در خلق هست، این منعکس میشه به منطقه نفس ما، تو منطقه نفس ما منعکس میشه انعکاسش. اگر به هوش نباشی تولید شرک میکنه، یه حس خوبی پیدا میکنید. اولا این حس خوب اینه که خدایا اینجوری بیم، خدایا ممنونم، شکرت، مثلا منو واسطه کردی، من این خیر رو رسوندم. اولش اینجوریه. اگر این حالت توحیدی رو در خودت حفظ کردی و شکر خدای متعال رو به جا آوردی، نه فقط شکرش رو به جا آوردی، ترسیدی، وقتی ازت تعریف کردن ترس برت داشت، نگران شدی، اینو چرا از من تعریف میکنن، من این وسط کی بودم؟ من چه کاره بودم؟ باطن و ظاهرت فریاد میزنه که نه از من تشکر نکنید، ولو به زبان هم نگی باطن داد میزنه از اوش تشکر کنید. بعد نگران میشی، میترسی نکنه من به خودم بگیرم. اگه من به خودم بگیرم که بیچارم، دستم خالی میشه اون روزی که همه فقیرن و بیچارن، منم میشم جز اون بیچارها. که این همون توحید نابه. ببینید، به ما آموزش دادن اولیای خدا و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. منتها اطعامی که کردن اطعام عادی بود؟ نه، روزه داشتن. آیا چیز دیگه ای داشتن برای خوردن؟ خب نداشتن. این اطعامشون یکی اطعام عادی نبود. یه وقت شما هم خودت داری اضافه داشته هاتو به دیگرانم میدی، یعنی هم خودت سیر میشی هم به دیگران میدی، یا یه مقداری خودت میخوری بیشترشو به دیگران میدی. یه وقت نه، هر چیزی که داشتی و دادی، دیگه تو چیزی موند برات که مثلا خودت افطار کنید نیست. اینجوری اطعام، دقت کنید، و یطعمون، چون یوفون به ندر و یخافون یومن کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه، که اینجا میگن علی حب الله تبارک و تعالی است. بعضی گفتن علی حب الطعام، یعنی اینو خیلی نیاز داشتن به این چند قرص نان، چون چیز دیگه ای نداشتن. ولی دقیق ترش هم علی حب الله. بگذاریم، علی حب به مسکینن یه شب، یتیمن یه شب دیگه، و اسیرن یه شب دیگه. تمام شد. حالا زبانشون چیه؟ لا نرید منکم، بخونید دیگه بقیه شو، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی در باطن ما هیچ خواسته ای نسبت به تقدیر و تشکر شما وجود نداره. لا نرید، لا نرید منکم جزاء، نه پاداشی میخوایم نه تشکری میخوایم، هیچی. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. این بیت فاطمه و علیه علیهم السلام. اینجا محل رشد حسن و حسین و زینب سلام الله علیه مجمعینه، اینجاست. لا نرید و منکم جزاء ولا شکور. خب حالا بعدش چیه؟ ما اگر کاری کردیم لوجه الله بود. انما نطعمکم لوجه الله، این برای خدا بود. لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا. حالا بعدش چیه؟ انا نخاف، که وقت براتون عرض کردم اگر این آیه رو کسی بفهمه میفهمه عالم آخرت چه عالم سخت و سنگینیه. این آیه رو درک کن، انا نخاف، چون اینو کی داره میگه؟ اینو علی داره میگه، فاطمه داره میگه، حسن میگه، حسین میگه سلام الله علیه مجمعین، خادمه این بیت داره میگه. انا نخافو من ربنا یومن عبوسن قمتری را. ما از یه روز چهره در هم کشیده عبوس سخت از اون روز میترسیم. انا نخافو من ربنا، ما از شما چیزی نخواستیم، ما داریم برای خودمون اونجا سرمایه گذاری میکنیم. یعنی ما چیزی به شما رسوندیم، داریم اونجا سرمایه گذاری میکنیم برای خودمون، از شما توقعی نداریم که، اصلا توقعی نداریم. اینه. خب این توحید نابه، توحید خالص و محض. نقطه مقابلش اینه، مردم هی میگن ممنونیم شما ما رو نجات دادی، اگه تو نبودی من بیچاره شده بودم، من ورشکست شده بودم، آبروم رفته بود، اگه تو این پولو به من نرسونده بودی آقا آبروی من از بین رفته بود. این اوائلش ممکنه بگه الحمدلله، خدای شکرت من تو. بعد کم کم اون منطقه نفسانیت فعال میشه، اون نفسانیته که اون هسته که حالا شکسته بود، حالا دوباره شروع میکنه به بسته شدن و شکل گرفت، اونجا فعال میشه. تو بودی ها، این علمی که ارائه شد تو ارائه کردی ها، این خیری که رسید و تو رسوندی ها، این گره گشایی می دست تو انجام شد ها. این شیطان شروع میکنه پژواک دادن و اینو تو منطقه نفس ما این صدا رو هی بلند میکنه، بهش اکو میده. حواستون رو جمع کنید، این صدا رو دیدید؟ صدا رو هی بلند میکنه، بلند و بلندتر. اول یک نجوایی است در گوشته، آهسته است، بعد این صدا رو هی بلند میکنه، هی بلندتر میکنه، هی بلندتر میکنه، تا اونجا که بهش به این تعبیری که عرض کردیم اکو میده، این صدا رو منعکس میکنه تو فضای نفسانیت، تا برسه یه جایی که این به که خب این ما بودیم دیگه، ظاهرن این من بودم که این کار رو کردم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که وقتی خودشو دید، اول خودشو میبینه و میخواد به نیابت حق، به خلافت الله، میگه علا یدی اجر علا لناس علا یدی به دست من. اما تو این مرحله این دست رو میبینه، یعنی خودشو داره میبینه، این واسطه رو داره میبینه، به تدریج این میپیچه تو گوشه، تو منطقه وجودی اینا این صدا زیاد شنیده میشه. نتیجهش این میشه که بله به خدا پناه میبریم. نسبت به اون کسی که خیر رو رسونده یه نگاهی میکنه، بله یه نگاهی میکنه. این نگاه میشه همون منت گذاشتن، بله این ما بودیم که دیگه، بله دیگه. به تدریج این اول جنبه باطنی داره، بعد جنبه ظاهری پیدا میکنه. جنبه ظاهریش میدونید از کجا شروع میشه؟ جان عالم به ارمان امام جواد علیه السلام، اون جود، مظهر جود مطلق. یارو اومد پیش حضرت گفتش که، گفت یا ابن رسول الله، من مثلا امروز به تعبیر خودمون به 10 تا خانواده من امروز رسیدگی کردم، رسیدم بهشون، آزوغه رسوندم، خیر رسونی کردم، اینو گرفتارا رو امروز به 10 نمی چند خانواده رسیدگی کردم. حضرت فرمودن ای داد، به تعبیر من، یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا والعبا. این صدقات خودتون رو با منت گذاشتن و اذیت کردن دیگران باطل نکنید. این طرف خیلی تعجب کرد، گفت یبن رسول الله، من منتی نذاشتم، اذیتی نکردم، من به طرف، من به اینا که کمک کردم بهشون منت نذاشتم، آزاری ندادم اونا رو، که من فقط این بهشون رسوندم. ازت فرمودن عجب، همین که اومدی پیش من گفتی، گرفتید؟ همین که اومدی به من گفتی که من امروز کذا و کذا و کذا خیر رسوندم، این باطنش به تعبیر من، البته تعبیر حضرت یه تعبیر لطیف دیگه است، این باطنش همون منت است دیگه. بر چی اومدی به من میگی؟ یعنی اگر خیری رسوندی بین خودت و خدای متعال موند، حتی اگر یه جوری رسوندی که خود طرف هم متوجه نشد، و اگر یه جوری رسوندی که دیگرانم متوجه نشدن، یعنی باطنن هیچ منتی نذاشتی. اما این که داری اینو اونو خبر میکنی که من چه کردم، اینجا ممکنه یه سوالی تو ذهنتون بیاد. خب اونجایی که میگن آقا مثلا یه کار خیر رو برجسته سازی کنید، تبلیغات کنید، منتشر کنید تا دیگران هم با خبر بشن، بله این سرن و علانیتن، اون علانیتن که در قرآن کریم هست، یعنی آشکار انسان یه خیرایی رو برسونه که دیگران هم مثلا مطلع بشن، تا دیگران هم تشویق بشن، خیلی اخلاص میخواد. گرفتی چی میگم؟ یعنی خیلی باطن میخواد که شما یه خیر رسانی آشکاری بکنی، ولی نفست گرفتار اون وسوسه نشه و منت نذاری. یکی از این سازمان ها و نهادها یه ارقامی خدمت تولید کرده بود. بعد آقا رو تمام این اقلام و بسته ها و اینام چیز زده بود، مهر زده بود، نشانه های برجسته. الا یا ای اهل العالم بدانید که ما داریم، حتی رو مثلا کارتی هم که برسه به دست مثلا فلان کس زده بود بله هدیه فلان جا. این تو منطق امام جواد علیه السلام اون من و عزاست فرمود دادی برای چی به من اومدی گفتی؟ عجب رفقا گرفتید مطلب خیلی دقیقه. این منطق امام جواد علیه السلام. حتی میگفتن یه جوری برسونید یا خودش هم نفهمه از کجا رسید، اون دیگه بهتره. اگرم رسید از طرف تو اینقدر احتیاطات داشته باشی که نکنه به گردن او منتی، نکنه او خودشو مدیون تو بدونه، نکنه اذیت بشه، چون بعضی ها خیلی شخصیت دارن، این شخصیتشون نکنه آسیب ببینه. چون این کرامت مخاطب باید زیانت بشه، اون کسی که خیر رو دریافت میکنه. و مصیبت ها از این که این منت و اذیت و اینا باشه. عرضمون رو تمام کنیم. مطلب خیلی عالی بود این مطلب بحث امشب، خیلی مطلب عجیبیه. و اجر للناس علی یدی الخیر ولا تمحقه بالمن، منت با منت از طرف من، نکنه اون خیری رو که من رسوندم نابودش کنی. محق به محاق رفتن به معنای نابود شدنه. واژه قرآنیشو بگید. احل الله البیع داره و حرم الربا. اون وقت ربا چی کار میکنه؟ به نص قرآن کریم ربا به محاق میبره. این محقه اینجوری زن نابودش میکنه. اگر انسان خیلی بله یمحق الله الربا، قربونت برم که کمک کردی، یمحق الله الربا یعنی خدای متعال اصلا ربا رو محقش میکنه، نابودش میکنه. این ماه رو شما میبینید دیگه، از اون حالت هلال متولد میشه، بعد این همین جور هی شروع میکنه به بزرگ شدن، بزرگ شدن، بزرگ شدن، بعد شروع میکنه از به کمال میرسه، بعد شروع میکنه به لاغر شدن، لاغر میشه، لاغر میشه، 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 اینقدر لاغر میشه که دیگه دیده نمیشه. اون وقتی که دیگه این ماه هیچ دیده نمیشه میگن به محاق رفت. به محاق رفت یعنی دیگه هیچ نشانه ای از اون نیست. تمام این خیراتی که تو انجام داده بودی به محاق رفت به خاطر من و عزا، یعنی هیچ چی دیده نمیشه، اصلا دیگه نیست، محق شد، نابود شد، رفت. گفت خدای متعال ربا رو نابود میکنه، تازه وبال و وزرش میمونه به گردن طرف. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی این دعا رو درباره همه ما مستجاب کنه. یه صلوات هم بفرستید. من یه حدیث براتون بخونم که خیلی شیرینه. فرمود از امام صادق علیه السلام: لو جر المعروف علی 80 کفن. خب ببینید چه خبره در دستگاه الهی. لأجروا كلهم فيه من غير أن ينقص صاحبه عن أجره شيء. فرمود اگر یه خیری 80 دست بگرده، گرفتید؟ یه خیری المعروف چند دست؟ این 80 مثال ها. لو جر المعروف على 80 کفن، به 80 دست به چرخه، همشون اجر میبرن. لا اجر کلهم فی، خدای متعال پاداشش رو به همه اینا خواهد داد، بدون اینکه از اجر اون صاحب اصلیش اندکی کاسته بشه. ببینید این واسطه شدنه، حتی اگر همینجوری دست به دست دست به دست بچرخه تا برسه، از پاداش اون صاحب اصلیش هیچی کم نمیشه، همه اینا هم که واسطن این خیر رو ازش برمن شدن و اجر. ببینید چقدر این مطلوب در دستگاه الهی. یه نکترم دیدم گفتم به شما هم یادآوری کنم، اینم نکته جالبیه. حضرت فرمودن، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن افعل الخیر ولا تحقروا منه شیئا، هر خیری از دستتون بر اومد انجام بدید، دست کمش نگیرید. ولا تحقروا منه شیئا، نکنه چیزیشو دست کم بگیرید و تحقیر کنید. فان صغیره کبیر و قلیله کثیر، کمش هم کوچکش هم بزرگه، کمش هم زیاده در دستگاه الهی. یعنی خیر هر چی از دستتون بر اومد انجام بدید. گرفتید؟ دست کم نگیرید. نگید آخه این پولی که من میخوام بدم که چیز قابلی نیست، این مطلبی که من میخوام بگم اصلا اهمیتی نداره. نه، کم زیاد. این یک مطلب. این حکمت نهج البلاغه است، حکمت 422 نهج البلاغه بود که براتون خوندم از امیرالمومنین علیه السلام. اما یه روایت هم از فرزند عزیزشون امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام فرمودن کان ابی یقول، یعنی آجونم فدای هر دوتاشون بشیم. امام باقر علیه السلام این مکرر می فرمودن، این کان ابی یقول یعنی مکرر می فرمودن، کان ابی یقول اذا همم تب خیرن فبادر، وقتی تصمیم کار خیری گرفتی انجام بده سریع، فبادر اقدام کن. فانک لا تدری ما یحدث، نمیدونی چه اتفاقی پیش خواهد اومد. اذا همم تب خیرن فبادر، تصمیم گرفتی خیر رو انجام بدی، به جمع دیگه انجام بده. اینقدر این پا اون پا، این دست اون دست، امشب فردا فردا پس فردا نکن، نمیدونی چی پیش میاد. یعنی آره خیلی موانع هست که کلن محروم میشی دیگه، محروم میشی، بعدن باید دست حسرت بزنی به سرت. این سرعت گرفتن و سریع انجام دادن هم موضوعیت داره. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی این دعای عالی رو درباره همه ما مستجاب کنه. انشاءالله خدای متعال وجود نازنینتون رو منشأ خیر، مبدأ خیر، مخزن خیر قرار بده، سرشار از خیر رسانی و نفع رسانی و سود رسانی به بندگان خدا باشید. امیدواریم خدای متعال وجود نازنینتون رو برای خیر رسانی خالص قرار بده، تا آخر و عمر، تا نفس دارید، وجودتون نفع و پر از خیر باشه برای همه بندگان خدا. انشالله خدای متعال وجود نازنینتون رو از شرخواهی و شر رسانی نسبت به بندگان خودش حفظ کنه. انشالله در خیری که میرسونید شما رو خالص قرار بده و هیچ منت و اذیتی در خیر رسانی شما نباشه انشالله. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، برکات مادی و معنوی خودش رو بر همه بندگان خودش نازل کنه و ما رو در برکاتش واسطه و سهیم قرار بده انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.